بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز برنامه مهدی جاوید چند خبر را با آگاهی شما میرساند.
با سلام، زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق میگوید ایالات متحده ممکن است در حاشیه نشست بغداد با مقام‌های ایرانی گفتگوی مستقیمی داشته باشد. آقای خلیلزاد در مصاحبه روز یکشنبه خود با شبکه خبری CNN افزود در صورت چنین گفتگویی موضوع اصلی مورد تمرکز مسئله سلاح‌های ایرانی خواهد بود که در اختیار شبه نظامیان عراقی قرار دارد. سفیر آمریکا در عراق در حالی از احتمال گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا سخن میگوید که محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد ایران قصد ندارد در حاشیه نشست امنیت عراق با مقام‌های آمریکایی گفتگویی داشته باشد. جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد چند روزنامه‌نگار را به اتهام فعالیت‌های تجزیه طلبانه و تفرقه بین قومیت‌ها دستگیر کرده است. در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه چاپ کرد، نام این افراد و یا مکان دستگیریشان روشن نشده، اما آمده است این افراد توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند. 37 تن از مدافعان حقوق زنان بامداد یکشنبه در برابر دادگاه انقلاب در تهران بازداشت شدند. این عده همزمان با آغاز محاکمه نوشین احمدی، پروین اردلان، شهلا انتظاری، فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران گرد آمده بودند. این فعالان دفاع از حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. مقام‌های ارتش آمریکا در افغانستان می‌گویند به دنبال حمله یک بمب‌گذار انتحاری به کاروان نیروهای آمریکایی 16 غیر نظامی افغان کشته شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی نیروهای این کشور پس از حمله بمب‌گذار انتحاری شروع به تیراندازی کردند و مشخص نیست که یا غیر نظامیان افغان توسط بمب‌گذار به قتل رسیدند و یا سربازان آمریکایی. به گفته پلیس افغان به نظر می‌رسد دست کم برخی از قربانیان غیر نظامی توسط تیراندازی‌های نیروهای آمریکایی کشته شدند. صدها تظاهرکننده افغان روز یکشنبه در اعتراض به این واقعه به خیابان‌ها ریختند. تظاهرکنندگان مسیرهای خیابان را مسدود کرده و به پلیس سنگ پرتاب کردند. مقام‌های گروه اخوان المسلمین در مصر اعلام کردند پلیس صبح روز یکشنبه بیش از 10 تن از اعضای این گروه را در شمال قاهره دستگیر کرد. پلیس مصر روز یکشنبه خبر این دستگیری‌ها را تایید کرد اما جزئیات بیشتری را ارائه نداد. و در پایان اینکه چین روز یکشنبه اعلام کرد بودجه نظامی سال جاری این کشور نزدیک به 18% افزایش یافته و به 45 میلیارد دلار خواهد رسید. چین میگوید این افزایش نباید به منزله تهدیدی علیه کشورهای دیگر تعبیر شود.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید و اما نگاهی به آنچه که در مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با اکبر گنجی درباره برخورد روز یکشنبه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با فعالان جنبش زنان و نیز سخنان یک شاهد عینی از دستگیری. کسری عظیم تراز بازرگانی ایران. ترمیم کابینه عراق در آینده. و گزارش های دیگر. سی و هشت از زنان بازداشت شده در تهران از بازداشتگاه وزرا به زندان وین منتقل شدند. بازداشت شدگان از فعالان جنبش زنان هستند که بامداد یکشنبه در مقابل دادگاه انقلاب در تهران تجمع کرده و به محاکمه فعالان جنبش زن اعتراض داشتند. سیاوش رستم که شاهد ماجرا بوده است به رادیو فردا از مشاهدات خود میگوید.
در واقع من جلو از زمانی که تجمع جلو بازداشتگاه وزرا شوشه اونجا حضور داشتم.
الان این تجمع تموم شده یا هنوز ادامه داره؟
ساعت 7:08 شب بود که بازداشت شده‌ای که 33 نفر هم هستن به زندان اوین منتقل شدن با دو دستگاه مینی‌بوس و خیلی به صورت واقعا به یه صورت خیلی چطور بگم ملاحظاتش خیلی امنیتی، انگار که چند تروریست رو گرفتن و اینا رو بردن اروین، جوری که این سال برای خیلی از حضار و افرادی که اونجا بودن پیش اومد که اگر ما دستگاه امنیتی قضاییمون انقدر قوی هست چطور دوتا همسال شهران جزایری میتونن فرار کنن. به این صورت برخورد کردن مسئولین حوزه زمان و از ساعت 8 شب که این دوستان رو بردن منطقه کم بزندان، یعنی در واقع تجمع خود به خود متفرق شد، ولی دوستان قرار گذاشتن که از فردا ساعت 9 صبح به همراه خانواده در مقابل زندان تجمع کنن.
موفق شدید بازداشت شده ها رو ببینید؟ چون گزارش های قبلی میگفت بعضی از اونها مجروح شدن.
حتی بعضی از این دوستان که مثلا ناراحتی های قلبی و قندی داشتن میخواستن قرص و داروهاشون روشون برسونن، به سختی این کارو میکردن و خیلی برخورده زشت و توهین‌آمیز انجام میدادن.
شما خودتون از نزدیکانتون کسی جز دستگیر شدگان بود؟
بله هستن، ما همکارانم بودن که من برای اونها حضور پیدا کردم به همراه دوستان دیگه که پیگیری کارشون بودن، ولی متاسفانه هیچ خبری که ازشون نشد از حقوق اولیه یک بازداشت شده کاملا محروم بودن. نه حق داشتن وکیل داشتن، نه حق تا ساعت ها بعدم بهشون تفهیم اتهام نشده بود، توی محلی هم نگهداری میشدن که اصلا در شأن اینا نبود. تجمعی که امروز جلو دادگاه انقلاب انجام شد تجمع کاملا مسالمت‌آمیز بود و نقل تربیه شهروندان استقبال مؤسسه جمهوری اسلامی که از این حق خودشون استفاده کنن. من فکر نمی‌کنم من و دیگر فعالین اصلا فکر نمی‌کنم که کار قانونی نیست وزیر توشه که احتیاج به این برخورد بسیار بسیار زشت و توهین‌آمیز به همراه تدابیر شدید امنیتی برای بازداشت شده باشه. من اصلا درک نمی‌کنم این کارا چه معنی می‌تونه داشته باشه در اصل روز جهانی زن. کاری هم که فرض میخواست صورت بگیره واقعا پیگیری حق ابتدایی این بازداشت شده باشه که بالاخره بدونن که برای چی بازداشت شدن و آزادی بدون قید شرطشون.
اینها که بازداشت شدن فعالان حقوق زن بودن، ولی در این حال خب بعضیشون هم دانشجو هستن، یا مثلا فرض کنید که ممکنه شماری از اینها از معلم باشن یا کارگر باشن، آیا اینها هیچ کدوم از حمایت صنف خودشون هم برخوردار هستن؟
بدون شک اگر این اتفاق بخواد دامنه پیدا کنه این اتفاق میفته. خب افراد خاص تو جامعه‌های مختلف فعالیت میکنن، جامعه‌شون ازشون حمایت میکنه. اما موضوع مهمی که بود این بود که اکثر این دوستان که شما نام بردید یه مخارج مشترک داشتن، اونم فعالیتشون تو جنبش زنان بود و دیگر جنبش مثل جنبش دانشجویی و جنبش معلمان. اگر کسی جز معلمان باشه در قالب همون بیشتر معنا پیدا میکنه. بالاخره این همشون وجه اصلیشون فعالین حوزه زنان.
مشاهدات سیاوش رسام از برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به فعالان جنبش زنان. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی درباره برخورد پلیس امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با زنان میگوید حتی آن نگاه سنتی به زن و حفظ حرمت و کرامت زن در جمهوری اسلامی از بین رفته است. اکبر گنجی:
یک نکته مهمی در کشور ما وجود داره و اون نکته اینه که با اینکه نظام حقوقی ما و نظام سیاسی ما در مورد زنان به شدت تبعیض‌آمیزه و حقوقی که تو قوانین ما وجود داره، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ما درباره زنان هست، تبعیض بیش از حد و غیر اخلاقی رو بر اونها تحمیل میکنه. در این حال به لحاظ تاریخی تو فرهنگ ما اینطور بوده که همیشه زنان یک نوع احترامی داشتن، یک نوع کرامتی داشتن به خاطر نگاهی که ما به مادر داشتیم، نگاهی که به زنان داشتیم، از احترام خاصی تو جامعه ما برخوردار بودن همیشه به لحاظ تاریخی. میگم این تعارضی نداره با اون که در این حال از کمترین حقوق برخوردار بودن. اما یک چیز جالبی که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده، علاوه بر اون تبعیض و نابرابری غیر قابل قبولی که به لحاظ حقوقی وجود داره، اینی که اون حرمت زنان، اون نوع کرامتی که برای زنان تو فرهنگ ما قائل بوده، این زمامداران جمهوری اسلامی ایران اونا رو هم دیگه دارن نادیده میگیرن، اونا رو هم پایمال میکنن. این که تو خیابون بیفتن روز روشن با باتون زنان رو کتک بزنن با مشت و لگد با باتون و بعد اونها رو بازداشت کنن و به بازداشتگاه های نامعلوم ببرن، این دیگه یک چیز کاملا جدیدیه که نشون بده که هیچ نوع ارزشی، ارزش‌های حتی سنتی که تو جامعه ما وجود داشته به لحاظ تاریخی، برای این زمامداران جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و اینها بنیادگراهایی هستن که هیچ چیزی رو بهش پایبند نیستن. کل درخواستی که زنان دارن رفع تبعیض و برابری حقوقی، این حق هر انسانی هست که از این حق خودش دفاع بکنه و براش مبارزه بکنه. اگر قرار کسی مجازات بشه تو کشور ما، کسانی هستن که این تبعیضا رو وضع کردن و کسانی هستن که با خانم‌ها برخوردهای بد میکنن و کسانی هستن که خانم‌هایی رو که مبارزه میکنن برای حقوق خودشون رو باهاشون سرکوبشون میکنن به شدت. یک نکته جالب دیگه هم که اینجا وجود داره، تو کشور ما اینا همیشه مدعی هستن که در جوامع غربی از زنان فقط استفاده ابزاری میشه. خب توجه فرمایید، اگر در کشور ما شما به لحاظ حقوقی برای زنان هیچ حقی قائل نیستید و از همه حقوق اونا رو سلب میکنید و بعد به لحاظ اجتماعی یک واقعا که میگن حقوقمون رو میخواییم باشون این برخوردار رو میکنید که کتکشون میزنید، باباتون میزنید، بازداشتشون میکنید، بدترین تهمت ها رو بهشون میزنید، بدترین اهانت ها رو بهشون میکنید، خب شما نگاهتون به زن چیه؟ چه تصویری از زن دارید؟ آیا غیر از اینه که زن یک موجودی میدونید که فقط باید تو خونه باشه و فقط باید برای آموزش جنسی باشه و هیچ نقش دیگه براش قائل نیستید؟ یعنی اتفاقا اون نگاهی که زن رو صرفا یک ابزار تأمین شهوات مردم میدونه، اون نگاه تو این نگاه این آقایون کاملا نگاه غالب هستش و اگر جایی بره با زنان نگاه ابزاری میشه همین در ایران هستش و این نگاه متناسب با این که اینو جامعه پروروندن، متاسفانه در خیلی از آقایون هم این نگاه نسبت به زنان وجود داره. از این جهت برخوردی که اینها این روزها دوباره با خانم‌ها شروع کردن، این نوع بازداشت ها، این نوع برخورد ها 100% محکومه و همه، هم جامعه بین‌المللی هم ایرانیان دموکرات آزادی خواه، باید به شدت با این نوع برخورد ها مخالفت بکنن و مخالفت خودشون به طور علنی اعلام بکنن. یک نگاه دیگه که اینا دارن اینه که همه چی رو سیاسی کردن. اینا میخوان مشکلات اقتصادی رو به روش‌های سیاسی حل بکنن و گام بعدی که داشتن همه مسائل میخوان امنیتی نظامی کنن. ابتدا همه مسائل سیاسی شد، حالا همه مسائل امنیتی نظامی شده. و شما ببینید اینا مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، هزاران مشکل تو کشور ما هست و اینا به هیچ وجه هیچ راه حلی برای اینا ندارن. وقتی راه حل ندارن اینا رو تبدیل میکنن به این مسئله امنیتی، میگن یک دشمن داریم که منظور همون دشمن خارجیه که مثلا آمریکا و جوامع غربی هستن و بعد میگن تمام مسائل این کشور ما به دست این دشمن صورت میگیره، تمام این نیروها نیروهای دشمن هستن، مطبوعات پایگاه دشمن، روشنفکران عوامل دشمن هستن، دشمن به اینجا هجمه آورده و همه این NGOها، سایت‌ها، فعالیت ها، همه اینا کار دشمنه. نماینده مجلس هم که کاری میکنه، خب اگر این دشمن اینقدر قدیمی به کل مملکت نفوذ داره و همه جا رو گرفته، دیگه شما با چی دارید مبارزه میکنید؟ این رو روی کرد مسئله رو تبدیل میکنه به یک مسئله 100% سیاسی. وقتی معلمان میان و یک خاص صنفی داشتن و دارن، یا خانم ها میان یک خاصی دارن که رفع تبعیض هست، این درخواست ها لزوما درخواست های سیاسی نیست. اینا یه درخواست های کاملا سنفی هستش که تمام جوان هم وجود داره و همه جوان هم به عنوان حقوق افراد باشون برخورد میکنن. وقتی شما تو ایران اینو بایش میکنید مسئله سیاسی، بخواید باش برخورد سیاسی امنیتی اطلاعاتی بکنید، در اون برم تبدیل میشه به یه خواست سیاسی به عنوان اعتراضی که در مقابل کل حکومت قرار گرفته و مشروعیت کل ساختار سیاسی رو زیر سوال میبره. یعنی اگر امروز خانم ها مثلا میگن ما میخوایم 1,000,000 امضا جمع بکنیم برای لغو حکم سنگسار، این که لزوما علی ظاهر که یک درخواست سیاسی نیست، مثلا چون یک حکومتی هستش که به زور اینها رو داره تحمیل میکنه و هر نوع درخواستی رو باش مخالفت میکنه و میگه این یه خواست سیاسیه به دنبال براندازیه، در واقع اون موقع میشه حرکتی که برای امضا جمع کردن برای سلب این قانونه تبدیل میشه به یک حرکت سیاسی علیه رژیم سیاسی. یعنی گفته میشه که پس هر کسی که امروز در هر نقطه‌ای از خاک ایران هر خواست صنفی داره، هر خواست قضایی داره، هر خواست اقتصادی داره، تمام اینا کسانی هستن که دارن با رژیم سیاسی میجنگن بنابر ادعای خود رژیم سیاسی موجود، یعنی رژیم جمهوری اسلامی. چون اینا میگن تمام اینا توطئه است، تمام اینا فعالیت‌های سیاسی، تمام اینا برای ضربه زدن به دولته. خب اگر اینی چه تصویری از کشور ساخته بشه؟ تصویر اینه، یک کشوری هستش که تمام مردم هر کی در هر یک عرصه‌ای داره با رژیم سیاسی مبارزه میکنه و میگه من این رژیم سیاسی رو نمیخوام. رژیم هم تنها راهی که برای مقابل با اینها داره سرکوب و گسترده هستش و زندانی کردن، راه دیگه ای نداره.
گفتگوی رادیو فردا با اکبر گنجی را میشنیدید درباره برخورد پلیس امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با زنان. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 1086 کشور را تصویب کرد. هاشم رهبری رئیس کل گمرک ایران میگوید در سالی که اینک به پایان میرسد و تنها در 11 ماهه نخست آن دولت در تراز بازرگانی خارجی معادله 32 میلیارد دلار کسری بودجه دارد که در تاریخ این رکورد بی سابقه به شمار میرود. امیر آرمین از دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن میپرسد، درباره این کسری بزرگ تراز بازرگانی میپرسد. کامران دادخواه:
اقتصاد ایران به نفت وابسته است و در نتیجه الان که کشورهای مختلف مثل چین و هند و غیره وارد صحنه جهانی میشن، ایران اصلا امکان این که وارد بشه و به یه نحوی صادرات داشته باشه و در صحنه اقتصاد جهانی که به حساب بیاد براش وجود نداره. برای اینکه 46 میلیارد دلار فقط در 11 ماه وارد میکنن، چیزی در مقابلش عملا صادر نشده و اون چیزی که کسری مونده اومدن پول نفت این رو ترمیم کرده. حالا درآمد نفت بالاست به دلیل قیمت بالای قیمت نفت، بنابراین صادرات لطمه میخوره، نمیتونه ایران رقابت بکنه. از طرف دیگه وقتی هم که درآمد نفت بیفته، اقتصاد به کل حالت متلاشی شدن پیدا میکنه و هیچ امکان این که حتی زندگی روزمره رو بگذرونه نداره. راه‌های مختلف مسئله اشکال پیدا میکنه. قیمت ریال الان در دنیا بالاست، در حالی که اگر پول نفت نبود قیمت ریال یه حالت واقعی پیدا میکرد و اون وقت میتونست رقابت کنه. همونطور که ملاحظه میکنیم چین به هیچ عنوان حاضر نیست قیمت یوان رو بالا ببره برای اینکه قدرت رقابتش لط نمیزنه، در حالی که در ایران این بالا نگه داشته شده، عملا صادراتی انجام نمیشه و واردات تمام صنایع ایران رو متلاشی.
آقای دکتر دادخواه، گفته شده، یعنی خود نمایندگان مجلس گفتن و به اصطلاح حکومتیان، که بودجه‌ای که امروز یعنی روز یک شنبه در مجلس کلیاتش به تصویب رسید بر اساس یک ارقام غیر واقعی تنظیم شده، از جمله اینکه قیمت نفت رو با آنکه رئیس دولت گفته 33 دلار بشکه‌ای، ولی میگن در حدود بشکه‌ای 47 دلار با توجه به اون پیچیدگی‌های محاسبه و حساب شرکت‌های دولتی اینا رو که به حساب آوردن، دیدن که نفت رو دولت بر اساس بشکه‌ای 43 44 دلار یا شاید هم بیشتر قرار داده. سایر ارقام بودجه هم همینطور، میگن که خیلی غیر کارشناسانه است. به نظر شما این یه همچین بودجه غیر واقع بینانه‌ای در روند اجراش چجوری به چه مشکلاتی برخورد خواهد کرد؟
اگر که قیمت نفت بیفته و درآمد نفت بیاد پایین، اولین کاری که دولت میکنه حجم نقدینگی رو بالا میبره، یعنی شروع میکنه قرض کردن از بانک مرکزی. نقدینگی در ایران در یک حالتی است که اگر در کشور حساب کتابدار اینطور انجام میشد، دولت ساقط شده بود خیلی خیلی زودتر. مردم ایران مردم صبوری هستند که همه چیز رو تحمل کردن. بنابراین اولین اشکال این بودجه این است که اگر که قیمت نفت بیفته پایین، تورم ایجاد خواهد شد، بسیاری مشکلات دیگه برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد. اما اگر همین قیمت هم بمونه همین امسال، باز دوباره مسئله بلند مدت مشکل ایجاد خواهد کرد. یعنی وابستگی به این درآمد نفت، به این قیمت نفت بیشتر و بیشتر میشه. یک سیلی است که اقتصاد ایران از بعد از جنگ دوم جهانی طی کرده تا امروز، در حالی که کشورهای دیگه به راه درست صحیح افتادن، ما همینطور به این استقداری بیشتر و بیشتر وابسته.
بیماری یارانه ها، یارانه هایی که سر به میلیاردها دلار در سال میگذاره، اونایی که فعلا در دولت هستن، وقتی که در دولت نبودند مرتبا دولت های قبلی رو زیر فشار میگذاشتن که یارانه ها رو کم نکنند. الان که خودشون اومدن با همین مشکل روبرو شدن که میخوان یارانه ها از جمله مثلا بنزین یا نان رو گران کنن. به نظر شما این اقتصاد ایران بدون حذف کامل این یارانه ها میتونه یک اقتصاد سالم باشه، صرف نظر از درآمد نفت و اینکه مالیات ها وصول نمیشه؟ این خود این نفس یارانه ها که یک سیاست پوپولیستی هست که دولت دنبال میکنه، چقدر لطمه زده به اقتصاد کشور؟
این لطمه هاش به حساب قابل اندازه گیری نیست. در درجه اول این است که میزان مصرف بنزین در ایران بسیار بالا رفته، مصرف سرانه بالا رفته به دلیل اینکه قیمتش پایین بوده. از طرف دیگه قاچاق مواد نفتی انجام شده. در نتیجه دولت سالانه چندین میلیارد دلار واردات بنزین باید انجام بده که این رو بپوشونه. این یه مسئله است. کسانی که در تهران نشستن ممکنه بگن خب ما بنزینمون رو گرفتیم و ارزان‌تر تموم شد، ولی این پول مال همه مردم ایرانه. مردم بلوچستان که در فقر و فلاکت به سر میرن، اونا هم نسبت به این حقی داشتن. این پول، این یارانه‌ای که از پول نفت گرفته شده و عملاً به برای بنزین مصرف کردن تهرانی ها داده شده، این از حلقوم بلوچستانی ها اومده بیرون، از حلقوم آذربایجانی ها اومده بیرون، از هر کس دیگه ای که اونجا بوده دشمنش کار کردن. و مسئله دیگه یارانه ها این است که امکان برنامه ریزی صحیح هم از بین برده شده. برای اینکه ملاحظه بفرمایید که قیمت ها چیزهایی هستن که نشون میدن منابع مالی دولت یا منابع بخش خصوصی به کجا بایستی تخصیص پیدا کنه. وقتی قیمت ها مصنوعی هستن، قیمت ها بی دلیل پایین هستن یا قیمت ها بی دلیل بالا هستن، تخصیص منابع هم غلط انجام شده. نتیجه این که این اقتصاد ایران اگر امروز یا فردا قیمت نفت بیاد پایین، اون وقت میبینید که این یک دستگاه پوشالی با همه حرفایی که زده شده که نمیدونم ایران قدرت منطقهش بوده چی شده چی شده، این اقتصاد پوشالی در عرض چند ماه به کل به خاک سیاه خواهد نشست.
گفتگوی امیر آرمین با دکتر کامران دادخواه را میشنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت در هفته آینده دست به ترمیم کابینه خود خواهد زد. به گفته مقام‌های عراقی این تغییر کابینه به دنبال فشارهای آمریکا بر دولت این کشور است. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید وی در دو هفته آینده کابینه‌اش را ترمیم و کسانی را که با نیروهای تندرو در این کشور ارتباط دارند را محاکمه خواهد کرد. نوری المالکی در گفتگو با اسوسییتد پرس گفت عراق تمام تلاشش را خواهد کرد که کنفرانس امنیتی منطقه به نتیجه برسد.
ان شاء الله سيكون المؤتمر قاعده للتفاهم الاقليمي والاقليم الدولي وتفاهم الجميع مع الحكومه العراقيه.
این کنفرانس مبنایی برای گفتگوی منطقه است و ما امیدواریم این باعث اتحاد بین المللی و منطقه‌ای شود و در جهت پشتیبانی از دولت عراقی باشد.
دعم مسیرتها.
در کنفرانس امنیتی عراق در هفته آینده در بغداد قرار است تمام همسایگان این کشور از جمله ایران و سوریه به همراه ایالات متحده و بریتانیا در آن شرکت کنند. هدف این کنفرانس یافتن راه حلی برای برقراری امنیت در این کشور است. ایران هنوز آمادگی خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام نکرده است، اما مقام‌های عراقی برانند که جمهوری اسلامی نماینده خود را به این کنفرانس خواهد فرستاد.
از کانال‌های مختلف درخواست مذاکره رو مطرح کردند با ایران پیرامون مسائل عراق و به ویژه مسئله امنیتی این کشور که ما این رو تحت بررسی داریم.
آقای مالکی از طرف آمریکاییان زیر فشار بود است تا نظم و کنترل را به کابینه جبهه بندی شده خود بازگرداند. کابینه نوری المالکی متشکل از کردان، شیعیان و سنیان این کشور است. پس از اعلام خبر ترمیم کابینه، نوری المالکی گفت ساختار کابینه هم تغییر خواهد کرد. آقای المالکی اعلام نکرد که چند نفر از هیئت وزیرانش برکنار یا تعویض خواهند شد. به گفته بعضی مقام‌های دولتی 9 نفر از 39 نفر وزیران کابینه برکنار خواهند شد. به احتمال زیاد در میان این 9 نفر 6 تن از طرفداران مقتدی الاسد اسلامگرای تندرو هستند. همچنین 30 کرسی از 275 کرسی مجلس عراق متعلق به طرفداران مقتدی الاسد است. ماه گذشته نیروهای آمریکایی حکیم الزمینی معاون وزیر بهداری عراق و یکی از متحدان صدر را دستگیر کردند. از زمینی مسئول بوده است که میلیون ها دلار به سپاه مهدی کمک مالی می کرده است و به آنان اجازه می داده است که از آمبولانس ها و بیمارستان های دولتی برای اجرای عملیات آدمربایی و آدمکشی خود استفاده کنند. نوری المالکی در ادامه مصاحبهش افزود دیگر مقام های بلند مرتبه هم اگر با نیروهای تندرو و شورشیان در ارتباط باشند محکوم خواهند شد. به ادامه داد از آغاز سال جدید تا کنون ارتباط بین ما و نیروهای بین‌المللی وجود داشته است تا مشخص شود چه کسی و به چه علتی دستگیر شود. مقام‌های آمریکایی برانند که بسیاری از مقام‌های بلند مرتبه عراقی با نیروهای مسلح تندرو در عراق در تماسند. به عنوان مثال جمال جعفر محمد نماینده مجلس عراق در بمب‌گذاری‌های سفارت‌های فرانسه و آمریکا در کویت دست داشته و در دادگاهی در کویت محکوم شده است. جمال جعفر محمد در سال 2003 و پس از سقوط رژیم صدام حسین به دست نیروهای آمریکایی به ایران گریخت و از آن کشور تسلیحات نظامی به شبه نظامیان در عراق می‌رسانده است. آمریکا ایران را به یاری رساندن تسلیحات اموالی به شبه نظامیان در عراق متهم می‌کند. در ماه گذشته نیروهای آمریکایی در عراق تکه بمب‌هایی را نشان دادند که شماره سریال یافت شده بر روی آنها نشان می‌داد ایران در تهیه آنها دست داشته است. با اینکه نزدیک به یک ماه از توافق مکه میان رهبران فتح و حماس می‌گذرد، این دو گروه هنوز بر سر نحوه کنترل نیروهای امنیتی و آینده قوه مجری به توافق نرسیدند. گزارش حاکی از تلاش‌های هر دو گروه برای گسترش تشکیلات خود است. در همین حال نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که گروه حماس در حال جمع‌آوری اسلحه به منظور از سرگیری جنگ با گروه فتح یا ارتش اسرائیل است. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مقامات فلسطینی و غربی می‌گویند نیروهای وفادار به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و هواداران گروه حماس برخلاف توافق‌های حاصل شده به گسترش تشکیلات خود می‌پردازند. در روز 8 فوریه رهبران گروه فتح و حماس در شهر مکه برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی به توافق رسیدند، ولی به نظر می‌رسد اقدامات اخیر این دو گروه در جهت توافق مکه نبوده است. گفته می‌شود پایگاهی به وسعت 6.5 هکتار در شهر علی‌ها در کرانه باختری برای گارد ریاست جمهوری آقای عباس ساخته می‌شود و دانشگاهی برای نیروهای اطلاعاتی رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال راه اندازی است. گارد ریاست جمهوری هم اردوگاهی را در نزدیکی غزه به منظور تعلیم نیروهای تازه نفس تشکیل داده است. یکی از افراد گارد ریاست جمهوری محمود عباس می‌گوید ما مشکلی در زمینه نیروی انسانی نداریم، بلکه با کمبود وسایل روبرویم. حماس خمپاره و راکت دارد، ولی ما این سلاح‌ها را نداریم. گروه حماس هم نیروهای اجرایی خود را دو برابر کرده و به 12,000 نفر افزایش داده است. رهبران حماس و فتح از آن می‌کنند که در زمینه کنترل نیروهای امنیتی و آینده قوه مجریه با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو گروه تأکید می‌کنند که دیگر به جنگ مسلحانه با یکدیگر نخواهند پرداخت. این در حالی است که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که تشکیلات حماس در حال جمع‌آوری سلاح برای سرگیری جنگ دیگری با فتح و یا اسرائیل است.
گزارش هومن سینسان را می‌شنیدید در رابطه با اقدامات اخیر گروه فتح و حماس.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
و حالا نوبت میرسد به گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 24 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا یکشنبه شب با برگزاری دو بازی خاتمه یافت. در این دیدارها که بین تیم‌های میانه جدول و برای رسیدن به منطقه امن رده‌بندی بود، انرژی کاتپوس در خانه بورسیا دورتموند و در حضور بیش از 64 هزار تماشاگر با نتیجه 3-2 میزبانش را شکست داد و ماینز هم با نتیجه 1-2 در زمین آلمانی آخن مغلوب شد. مسابقه انرژی کاتبوس و بورسیا دورتموند را یک داور ایرانی ساکن در آلمان به نام بابک رفعتی قضاوت کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم شالکه با 49 امتیاز پرچمدار است و تیم‌های وردر برمن، اشتوتگارت و بایر مونیخ هم به عنوان مدعیان جدی در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در ادامه هفته 29 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس هم یکشنبه شب دو مسابقه برگزار شد که طی آنها بولتون که بازیکن ملی پوش ایرانیش آندرانیک تیموریان را از دقیقه 79 به همراه داشت، در ورزشگاه خانگیش ریباک استادیوم و در حضور 21743 تماشاگر با نتیجه 1-2 مغلوب بلکبرن شد و تاتنهام در یک دیدار پرگل و مهیج 4-3 میزبانش وست هام را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره تیم منچستر یونایتد با 72 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های چلسی، لیورپول و آرسنال نیز در مکان‌های دوم تا چهارم ایستادند. ادامه این بازی‌ها روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که طی دو مسابقه معوقه از هفته‌های قبل
چلسی به مهمانی منچستر سیتی می رود و آستون ویلا هم میزبان آرسنال خواهد بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 29:40 بامداد است. به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می رسیم. بامدادتان به خیر و خوشی باشد. بخش بعدی خبرها